أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. روایت 21 از کتاب العقل والجهل، روایت 21م، الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن الوشا عن المسن الحناس عن قتيبة الأعشا عن ابن أبي يعفور عن مولى لبني شيبان. مولى لبني شيبان، اینجا منظور از مولى لبني شيبان که من این رو نوشتم، حالا کجا نوشتم یادم نیست، اینجا پیدا نمی کنم. حالا خدمت شما عرض کنم که این رو کجا نوشتیم، چی برای نوشتیم نمیدونم. مولان لبنی شیبان کجا نوشتم نمیدونم، نوشتم نمیدونم. مولان لبنی شیبان، منظور از مولان لبنی شیبان جناب آقای زراره هستش. زراره خدمت شما عرض کنم که اینا پنج تا برادرن، پنج تا برادرن. اینجوری که یادم میاد، قبلا تو ذهنم میاد، اینا پنج تا برادر سنی بودن، شیعه شدن. ولی من هرچی امروز گشتم که این مدرک رو پیدا کنم کجا من دیدم این رو، هرچی دیدم رجال آقای خویی رو دیدم، زدم روایاتی که برای زراره بود، بیانهایی که برای زراره بود جایی پیدا نکردم. حتی مراجعه کردم کتاب کتاب منتهی الآمال که اصحاب امام صادق رو میاره، زراره رو داشت، نکاتی هم براش داشت، ولی اینی که سنی بوده شیعه شده پیدا نکردم من. ولی اینجور که یادم میاد این نکته به ذهنم هست که زراره سنی بوده شیعه شده. حالا نمیدونم، مدرکشو پیدا نکردم جایی، حالا شاید هم اشتباس، نمیدونم. راستی یه نکته اینجا می‌خواستم بگم، آخر سر یادتون باشه در تو درس دیروز یه نکته بگم اینجا. می‌خواستم اول بگم یادم رفت. چرا بگم مولا لبنی شیبان؟ چون این زرارة ابن اعینه، پنج تا برادرن اینا و پنج تاشون هم از بزرگان حدیثن و هر پنج تاشون رو هم امام صادق براشون یه نکته‌ای داره. هر پنجتاشون رو براشون یه نکته داره. تو این پنجتا زراره از همه بالاتره، زراره دیگه کولاک کرده واقعا. ولی اون چهارتا برادر دیگه‌ش هم انسان‌های بزرگی هستن. اگه کتاب فارسی آدرس بخوای، منتهی الآمال اصحاب امام صادق، اونجا نفر نمیدونم چندم میاره، زراره رو بیارید، اسم چهارتا برادر دیگه‌ش هم میاره. آدرس دیگه‌ش هم بخواید، رجال آقای خویی. آره، چرا بهش میگن مولا لبنی شیبان؟ چون که زرارة ابن اعین باباش اعین بود، غلام یه مردی بود از قبیله شیبان. بعد باباش قرآن رو یاد گرفت، حالا یا حفظ کرد یا یاد گرفت، هرچی بود میگه تعلم القرآن، حالا ظاهرا مثلا روخونیش یاد گرفته یا حفظ کرده نمیدونم، خلاصه تعلم القرآن، قرآن یاد گرفت. اربابش اینو چیکار کرد؟ آزادش کرد. دیگه این اسم روشون موند، مولا لبنی شیبان. اسم اصلی زراره عبدربه هستش، لقبش خدمت شما عرض کنم که من اینو کجا نوشتم، زراره، اینجاست، درسته درسته، اینجاست. نکته دیگه به همین جهت بهش میگن چی آقا؟ مولان لبنی شیبان بهش میگن، درسته؟ این از این مولان لبنی شیبان خدمتشون ارسان. یه نفر نگه غلامی از بنی شیبان، کیه این بنده خدا؟ این بنده خدا زراره هستش، قریبه نیست، از خودمونیه، از امام باقر علیه السلام. امام باقر علیه السلام فرمود اذا قام قائمنا صلی الله علیه السلام، زمانی که قیام کند امام زمان علیه السلام، وضع الله یده علی رؤوس العباد، اینجا در اصول کافی کلمه وضع الله دارد. من امروز هرچی از کتب قدما زدن این روایت رو در دو تا کتاب بیشتر پیدا نکردم از کتب قدما، یکی بهار، یکی هم کتاب کمال الدین و تمام النعمه از مرحوم شیخ صدوق، که این کتاب واقعا اولین کتابی است که در رابطه با امام زمان علیه السلام نوشته شده، تقریبا میتونیم بگیم اولین کتاب است، که کتاب کمال الدین خدمت شما عرض کنم که مرحوم شیخ صدوق میگه من آمدم، وقتی اومدم ایران آمدم نیشابور، و بعد از اینکه نیشابور آمدم مردم نیشابور با من صحبت کردن، گفتم ما شبهاتی در رابطه با امام زمان علیه السلام داریم، بعد خواهش کردن که منم جوابشون رو دادم، خواهش کردن یک کتابی برام در این رابطه بنویس. بعد مرحوم شیخ صدوق میگه اومدم قم، در عالم خواب امام زمان علیه السلام رو در خواب دیدم، امام زمان علیه السلام به من فرمود خدمت شما عرض کنم که اگر میخواهی خدا نمیدونم مشکلاتتو رفع کنه یه همچی چیزی، یه کتاب در رابطه با من بنویس. عرض کردم آقا من کتاب برای شما نوشتم. آقا فرمود نه، یه کتاب بنویس و در این کتاب غیبت انبیای گذشته رو یادآوری کن، که این غیبت مربوط به امام زمان نیست، انبیای گذشته هم همچنین چی غیبتی رو داشتند و اینا، که میگه از خواب بیدار شدم و شروع کردم کتاب اکمال الدین نوشتم. کار نداریم. این روایت در کتب قدما دو جا من بیشتر ندیدم، شاید هم باشه من ندیدم، یکی در همین کتاب اصول کافیه، یکی هم در کتاب کمال الدین و تمام النعمه، یا بهش میگن اکمال مرحوم شیخ صدوق، به دو تا اسم مشهوره، کمال الدین یا اکمال. این همین روایته با همین سند با همین متن، هیچ فرقی نداره، فقط کلمه الله توش نیست. اینجا میگه وضع الله یده علی رؤوس العباد، در کتاب اکمال میگه وضع یده علی رؤوس العباد، اینجا کلمه الله دارد اونجا کلمه الله ندارد. خب اگر وضع یده باشد که خب مشخص است، یعنی امام زمان سرش روی دستش روی سر بنده ها میگذارد و بنده خدا میگذارد و اینا، عقلشون کامل میکنه که حالا کار نداریم بقیه رو بکشن. اما اگه وضع الله باشد، نه این که خدا دست داشته باشد، یعنی خدا برمی کنه دست رحمتش رو دست لطفش رو بر سر بنده ها میگذاره و مسائل از این، و اما اگه دست خود امام زمان باشه، یعنی وضع امام زمان یده علی رؤوس، این نه این که مثلا مردم جهان که حالا نمیدونم چند میلیارد جمعیت حالا چقدر زنده باشن بمانند و زیاد بشن کم بشن نمیدونم، مثلا حالا میگم 7 میلیارد 8 میلیارد چقدر، مثلا امام زمان بشینه 7 میلیارد آدم بیان هی زیر دست امام زمان یه دست بزنه رو سرش عقلش کامل بشه، نه چی حالا نه اون کار کار نداره. اینجا میگه چی؟ وضع یده علی رؤوس العباد، ظاهرا اینه که امام زمان منظور اینه که امام زمان دست لطف و کرمش رو میگذاره بر سر بنده ها، منظور اینه، نه اینکه دست رو واقعا دستش رو میگذاره بر سر بنده ها، یعنی یه لطفش رو جاری میکند. فجمع بها عقولهم، ضمیر بها میخوره به کلمه ید، میخوره به یا خب بزنیم به ید یا بزنیم به وضع ید. اگر خود ید باشد که خب ید به خاطر اینکه از اعضای جفتی هستش، اعضای جفتی مؤنث مجازی حساب شد، اگرم بزنیم به وضع ید چی شده؟ کسب تأنیث کرده، کسب تأنیث مسترم به دو تاش میتونه، آره اینم هست، مسترم میتونه هم مؤنث بگه هم مذکر میتونه بگه، کار ندید. پس فجمع، پس جمع میکنن، حالا یا خدا یا امام زمان فرق نمیکند، بها به وسیله این وضع ید عقولشان را، عقولشون رو جمع میکنند. یعنی چی؟ یعنی الان ما به خاطر اینکه تشتت آرا داریم، هر کسی یه چیزی میگه، یکی شرقه یکی غربه، این اونو تکفیر میکنه اون اینو تکفیر میکنه، که الحمدلله جدیدن هم این زیاد شده دیگه، هر کسی داره چیکار میکنه دیگری رو تکفیر میکنه و مشرک خطاب میکنه. آقا همشون هم عاقلند ولی به خاطر اینکه تشتت آراء هست و خدمت شما عرض کنم اختلاف در مبانی و اینا هست، عقولشون از هم چی شده؟ فاصله گرفته. جمع بها عقولشون رو، یعنی همه مردم عقلشون میاد در یک جهت قرار میگیره، درست شو؟ این که هست. یا که نه اصلا این عقولهم عقول افراد حساب نکنیم، یعنی عقل هر کسی را برای خودش جمع میکند. الان عقل ما، فکر ما، ذهن ما، علم ما تشدد دارن، متزلزله. خداوند متعال به وسیله امام زمان علیه السلام عقل هر کسی را برای خودش چیکار میکنه؟ یه دستش میکنه، یعنی زواید عقلیشو میگیره، یه عقل درستایی بشه. و اکملت بهی احلام هم و کملت منش رو خونه و کملت بهی احلام هم، کامل میکند به واسطه دوباره زمین بهی برگردونده است. اونجا به ها برگردن، اینجا بهی برگردونده، چون اونجا گفتو چی؟ اینجا کامل، آره دون. چون دوتاش میشه دیگه، فرق نمیکنه. کامل می خب چرا کملت ورده؟ خب فاعل، آه نه اشتباه میکنی، کملت فاعلش احلام است. خب ربطی به اون بالا ندارد. اون چی بود؟ چی؟ ربطی ندارد اونجا. اونجا جمعه فاعلش،
آره برعکسش کرده،
اصلا ربطی ندارد. اون جمعه فاعلش امام زمان یا خدا بود، اینجا کملت فاعلش احلام است. ضمیر بهی و بها رو ما باید دقت کنیم، درست شد؟ ربط اون فاعله کار ندارد، این بهی و بها رو ما باید دقت داشته باشیم. کملت فاعلش احلام است. چرا؟ به خاطر اینکه جمع مکسره، جمع مکسر هم میتونیم ضمیر مؤنث بگیم، هم میتونیم ضمیر مذکر بگیریم. کملت بهی به واسطه اون وضعیت احلامشون رو. احلام جمع حلم، حلم احلام. حلم رو ما تا میخواییم معنای حلم کنیم میگیم حلم و صبر. حلم رو چه معنی بهش میدیم؟
بردباری،
صبر. در حالی که اصل معنای حلم به معنای بردباری نیست، اصل معنای حلم به معنای کمال نفس است، به معنای استقرار نفسه، به معنای خدمت شما عرض کنم که بگیم مثلا سکون نفسه، درست شد؟ اگر یک نفر سکون نفس دارد در شدائد چیه؟ از کوره در نمیره. برای همین بهش میگن چی؟ فلانه حلیم است، حلم دارن، به اسم اصلیش گفتن. اصل حلم به معنای سکون نفس، استواری نفس، پابرجایی نفس، به این معنا هستش. حالا ما به معنای دیگه، البته معنی دیگه نیست، به معنای مستاقش داریم، یک مرکز افراد از اثار اثرهاجی که نتایجش رو میزن. برای همین قرآن میگه چی؟ به سن بلوغ هم میگن حلم، اذا بلغ الاطفال منكم الحلم. چرا به بچه‌ای که بالغ شده میگن حلم؟ به خاطر اینکه این دیگه یواش یواش داره چی میشه؟ استواری نفس بده، یواش یواش داره عقلش کامل میشه، نفسش داره چی میشه؟ سکون پیدا میکنه، آرامش پیدا میکنه، یه مقدار چی میشه؟ پابرجا میشه. برای همین قرآن هم میگه چی؟ اذا بلغ الاطفال منكم الحلم. خب کامل میشود به واسطه اینکه امام زمان دست میگذارد، اون دست معنوی نه دست جسمی، احلامشون کامل میشود، یعنی نفوسشون به مرتبه چی میرسه؟ عالیه میرسد. حالا معنا قشنگ در میاد. خب حالا اینی که امام زمان علیه السلام دست میگذاره، این احلامشون کامل میشود و عقلشون کامل میشود و از این حرفا، این رو ما میتونیم دو جور معنا کنیم. یکی این که بگیم خدمت شما عرض کنم امام زمان یه عنایتی علیه الصلاه و السلام میفرماد و مردم از جهت تکوینی عقلشون در رتبه بالا قرار میگیرد، یعنی فهمشون یه مقدار بیشتر میشود. اگه من الان مثلا 50% میفهمم، اون وقت امام زمان یه عنایتی که کرد، من دیگه فهمم از 50% به 70%. خب این میشود در واقع میشود همون هدایت تکوینی میشود. خب این یک جهتش بدن نیست. یه جهت دیگه هم میتونیم بگیم نه این که امام بیاد یه کاری بکنه فهم افراد بره بالا، نه، امام با اون هدایت‌های تشریعی خودش و با اون بیان مطالبی که بیان میفرماد چیکار میکنه؟ عقولشون رو میاره بالا، یعنی فهمشون رو زیاد میکنه. درست شد؟ دو تا معنا میشه روی این بگذاریم. حالا کدوم به نظر بهتر در میاد دیگه حالا من نمیدونم، ولی به نظر دو تاش تاب هر دو تا رو دارد دیگه، حالا یا این است یا اون است دیگه. ولی این دومیه برای من یه مقداری شاید جذابتر باشد و بهتر باشد. آره، این هم از روایت 21. و اما روایت 22 روایت 22 علی ابن محمد علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن محمد ابن سلیمان عن علی ابن ابراهیم عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام. این روایت رو مرحوم ملا صالح مازندرانی در کتاب شرح اصول کافی خودشون تو ترجمه این روایت دیگه دست به دامن خدا شده که این روایت رو چجوری باید ترجمه کنیم، منظور از این روایت چیه. دست به دامن خدا شده. شیش بار آخری استاد داشتیم یه معنی که در مثلا حالا توی مغنی این عبارت زیاد می اومد، اللهم الا ان یقال مثلا فلان فلان اینا، اللهم الا ان یقال مثلا دو تا سه تا بعد میگه آخرش میگه اللهم الا ان یقال فلان. یه استادش میگه اینجا دیگه ابن هشام دست به دامن خدا شده دیگه، از اون لومتیا چیای قدیمی چی اسمشه مغنی قدیم، میگه اینجا دیگه ابن هشام دست به دامن خدا شده. حالا اینجا مرحوم آقای ملا صالح مازندرانی دست به دامن خدا شد، میگه اینجا توی ترجمه این روایت والله العالم، ما نمیدونیم منظور این روایت چیه. 5 تا 6 تا وجه میاره، اگه اشتباه نکنم 5 6 تا وجه میاره تو ترجمه این روایته. حالا ما همینجوری که به ذهنمون میرسه یکی از وجه ها رو میگیم. قال امام صادق علیه الصلاه و السلام فرمود، مرحوم مجلسی هم یک وجه بیشتر در اینجا نیومده، حجت الله علی العباد النبی والحجه فی ما بین الله و بین العباد و بین الله العقل. حجت خدا بر بنده ها پیغمبر است و حجت بنده ها و حجتی که بین خدا و بین بنده هاست عقل است. اونی که مرحوم مجلسی بیان کرده در کتاب مرآت اینه. مرحوم مجلسی علیه الرحمه میفرماد اینی که میفرماد حجت فی ما بین العباد و بین الله العقل، منظور چیه؟ میفرماد منظور یعنی در شناخت خود خدا که بنده ها خود خدا رو بشناسن با عقلشون. چرا؟ به خاطر اینکه اگر که ما بخوایم بگیم یه نفر بخواد بگه من خدا رو شناختم، موحد شدم، توحید رو قبول کردم. چرا توحید رو قبول کردی؟ چون پیغمبر اکرم فرمود پیغمبر اکرم کیه؟ خدا فرستادش. این که دور لازم میاد، این چیه؟ این باطل است. ولی اون چیزی که ما میتونیم برش احتجاج کنیم، رابطه باشد بین ما و خدا، بتونیم باش خدا رو ثابت بکنیم، چیه؟ عقل است. با عقل ما میتونیم خدا رو ثابت کنیم. حالا وقتی که با عقل خدا رو ثابت کردیم، رسالت انبیا رو ثابت کردیم، عصمت انبیا رو ثابت کردیم، همه رو ثابت کردیم، پیغمبر برای ما اثبات شد، خداوند متعال میگه ها، این پیغمبری که با عقل خودت برای خودت ثابت شد، حالا این حجت است بر من، بر علیه شما. پس عقل حجت است بین ما و خدا، یعنی بین ما و خدا عقل رابطه می شود و خدا را برای ما اثبات می کند. حالا که خدا را برای ما اثبات کرد، خدا میگه آقا حالا که خدا ثابت شد، نبوت ثابت شد، اسمت ثابت شد، اینا ثابت شد، حالا خدا میگه این پیغمبری که خودت با عقل خودت ثابت کردی، این حجت است از من بر علیه شما. درست شد؟ این توضیحی است که مرحوم مجلسی در اونجا دادن. یه همین توضیح رو مرحوم ملا صالح در شعرشون میاره، 4 تا 5 دیگه هم بهش اضافه میکنه دیگه، حالا دست به دامن خدا هم شده اونجا. آره خب، این ما روایت بعدی یکم طولانی و یکم حرف داره، من این رو خدمت شما عرض کنم خاتمه میدم. همین دوتا روایت، اون تیکه‌ای که دیروز ما عرض کردیم که شما فرمودید اسمش رو چی بود؟ امرؤ القیس. من رفتم مراجعه کردم، چون اینجا بلبداهه به ذهنم آمده بود، گفتم برم خونه، برم خونه که آره دیگه، برم خونه یه بار دیگه نگاه کنم ببینم چطوری هست. جلد 4 بود. امرؤ القیس صاحب معلقات سبع کعبه بود، ولی 2-3 سال قبل از نبوت پیغمبر از دنیا رفته، او اسلام رو درک نکرد. اونی که بنده منظور نظرم بود لبیده. لبید یکی از بله کسانی بود که صاحب اون معلقات سعی بود. همین رو میز بود و برمید لبیده. حالا من اینجا صفحه 195 بود بکنم. بله بله لبید، آره، پیغمبر اکرم از شعر لبید استفاده کردن، علا کل شیء ما خلا الله باطلو، که پیغمبر اکرم فرمود که راست‌ترین گفتاری که در زمان جاهلیت گفته شد این قول لبید است، که این بود. آره حالا اون چیزی که می‌خواستم اینه. چرا پیدا نمی‌شه؟ آها اینا، میگه عمر در زمان خلافت خودش به کوفه نوشت از شعرایی که در ناحیه هستن بخوای تو اگر اشعاری در زمینه اسلام دارن برای ما بفرستن. نوشت که اگه اونجا شعرا رو مثلا الان که لیگ برتر فوتبال درست میکنن، همینجوری لیگ برتر درست کنید، بهترین شعرها رو برای ما بفرستید. مغیره ابن شعبه حاکم کوفه بود، پیام عمر را به شعرای اونجا رسون، من جمله لبید. لبید هم خدمت شما عرض کنم که اون به جنگ شعر بفرسته، سوره بقره رو، سوره بقره و آل عمران رو نوشت، تو پاکت گذاشت، درش هم محکم فرستاد. وقتی که عمر فرستاد، برای عمر فرستاد، عمر نگاه کردید این قرآن توش گذاشته، گفت که چرا این کار کردی؟ گفت خدا به جای شعر سوره بقره و آل عمران به من ده، من دیگه بعد از قرآن شعر نمیگم. میگه عمرم چیکار کرد؟ 500 دینار آره یکی از شعرهای دیگه که امر بود از اون حقوق اون کم کرد، به این حقوق این اضافه کرد، اینم حق ناسش بود. آره این کار کرد. بعد اون تیکه ای هم که گفتم اینه، میگه که وقتی که نذر کرده بودن کار به نذرش ندارن، ولید که ولید ابن عقبه که حاکم بود 5 تا شتر یا بنابرای نقلی 20 تا شتر برای ولید فرستاد. ولید هم وقتی که اینو برش فرستاد، لبید دخترش 5 سالش بود، به دخترش گفت من دیگه نذر کردم که شعر نگم، قسم خوردم که دیگه شعر نگم، تو بیا چند تا شعر در چی بگو، دو بچه 5 ساله. آره اینا شاعر بودن دیگه، حالا نوار که تمام میشه یه دیگه هم میخوام تو اون دیگه نمیشه ضبط بشه. میگه شروع کرد این 4-5 شعر رو براش گفت و فرستاد. این که عرض کردم که قدر زرزرگش مثلا قدر گوهر گوهری در رابطه چی بود، برای لبید بود. این تیکه در کتاب بهار هم اومده که بله آره این تیکه بود. حالا دیگه کافی باشه چون منم امروز جای کار دارم، مزاحم شما هم شدیم آقای، والحمدلله.